با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. گفتار سوم هستیم از کتاب شیعه‌گری احمد کسروی، زیانهایی که از این کیش برمیخیزد. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
پانویس رو من یادم نیست خوندم یا نه، ولی
خواندنش ضرر نداره.
بله، جمله آخر متن رو میخونم و بعد هم پانویس رو ادامه بدیم. سپس در تاریخ ها میبینیم که در زمان خاندان بویه در بغداد روزهای عاشورا تکانی هم در شیعیان پدید می آمده و نمایشی می رفته. پانویس: سوگواری در کشته شدن حسین از همان روزهای پس از رویداد کربلا آغاز شد. کشته شدن نوه پیامبر و فرزند خلیفه چهارم به دست جانشین معاویه با چنان واکنشی در میان مسلمانان روبرو شد که به گفته بسیاری از تاریخ نویسان اهل سنت، یزید زنان خود را به دیدار اسیران کربلا فرستاد و به دستور او زنان خاندان ابو سفیان 3 روز در سوگ حسین نشستند. از آن پس هم گاه و بیگاه سوگواری کشته شدگان کربلا به ویژه در سرزمین های شیعی نشین ایران و عراق امروز برگزار می شد. این حدیث را هم راوی سرشناس شیعی سده چهارم شیخ ابوالقاسم جعفر قمی ابن قلویه قمی در کتاب کامل الزیارات از امام جعفر صادق نقل کرده که هر کس درباره حسین شعری بگوید و گریه کند و چند تن را بگریاند، بهشت در دسترس او و آن گریه کنندگان است. پس از چیرگی معز الدوله دیلمی بر بغداد در سال 341 خورشیدی 352 قمری که بزرگترین پیروزی ایرانیان بر اعراب بود، وی سوگواری آشکار برای کشته شدگان کربلا را آزاد کرد. همه تاریخ نویسان برجسته آن دوران درباره این رویداد و پس از آن نوشتند. از ابن جوزی و ابن کثیر گفته هایی درباره سوگواری عاشورا پس از چیرگی بوئیان بر بغداد به جای مانده که بر بستن بازار سوگواری، گریه و زاری زنان و مردان بغداد در روز عاشورا گواهی می دهد. اما می توان گفت که گسترش سوگواری های محرم و به راه افتادن دسته های سینه‌زنی و برگزاری نوحه خوانی و تعزیه پس از چیرگی صفویان بوده و در دوره قاجار به اوج رسیده است. این را هم بیفزاییم که معز الدوله دیلمی و خاندانش هرگز به گسترش زورگویانه آیین خویش نپرداختند. ادامه متن: پس از آن یادی در کتاب‌ها در این باره نمی‌بینیم تا از زمان صفویان دوباره آغاز یافته است. ملا حسین کاشفی کتابی درباره داستان کربلا به نام روضة الشهدا نوشته بود و کسانی در نشست‌ها از آن خوانده مردم را می‌گریانیدند و همانا نام روزخان از همانجا پیدا شده است. گویا نخست نشست‌های ساده‌ای از سوی مردم برپا می‌شده، ولی سپس شاه و پیرامونیان او به کار برخاستند و توان گفت که در روزهای عاشورا برخی نمایش‌ها از جمله شبیه‌سازی می‌رفته است. توضیح در مورد ملا حسین کاشفی و کتابش روضة الشهدا. پانویس: روضه‌خوانی که اینک به نام شیعیان نوشته شده از هرات و نخست در میان تنی چند از اهل سنت آغاز شده است. کمالالدین حسین بیهقی کاشفی سبزواری، ملا حسین کاشفی یا ملا حسین واعظ، سنی مذهب هرات که بیشتر باشندگان آن اهل سنت بودند، سروده های خیش و دیگران را درباره رنج های پیامبران و خاندانش و از جمله رویداد کربلا و خاندان حسین ابن علی با نوایی خوش بر منبر می خوانده است. در این که ملا حسین اهل سنت بوده جای گفتگو نیست، افزون بر این که او صوفی خوش منبری از طریقت نقشبندیه بوده که اهل سنت و جماعتند. فرزندش فخرالدین علی سبزواری هم بر اهل سنت بودن او گواهی داده و بسیاری از تاریخ نویسان شیعی از جمله میرزا عبدالرحمن مدرس نویسنده کتاب تاریخ علمای خراسان نیز چنین نوشتند. در این هم جای گفتگو نیست که شیعی شدن ناخواسته باشندگان هرات پس از چیرگی خونریزانه شاه اسماعیل بر این شهر در سال 889 خورشیدی 916 قمری است. شاه اسماعیل پس از چیرگی بر هرات دستور داد که قاضی القضات اهل سنت را بر سر منبر بکشند. به فرمان او از بدن سیف الدین احمد تفتازانی، برجسته ترین فقیه اهل سنت خراسان بزرگ که تن به پذیرش آیین قزلباشان نمیداد، روزانه گوشت می بریدند تا سرانجام آن فقیه که به گفته نویسنده کتاب احسن التواریخ در علم و تفسیر و حدیث و فقه فرید عصر خود بود و قریب 30 سال در خراسان شیخ الاسلام بود، پس از چند روز به مرگی دلخراش درگذشت. پذیرش شیعیگری از سوی مردم هرات پس از این رویدادهای دلخراش و کشتار گروهی از بزرگان اهل سنت این شهر و زنده خوردن کودکان در برابر چشمان پدر و مادرشان به دست آمد. ملا حسین کاشفی 6 سال پیش از شیعی شدن باشندگان هرات درگذشته بود و از این رو نمیتوان پذیرفت که کتاب روزت و شهدا را برای خوشایند شاه خونریز شیعی ساخته باشد. رفتار او بیش از هر چیز گواهی است بر رواداری میان شیعیان و اهل سنت در خراسان بزرگ در آن روزگار تا پیش از رسیدن آیین خونریزانه شاه اسماعیل و قزلباشان. گواه این داوری همین بس که منبر او در میان اهل سنت هرات به همان اندازه گرم و پرشنونده بوده که در میان شیعیان سبزوار. نوشتند که شیعیان و اهل سنت آن سرودهای افسانه‌ای را میپذیرفتند و در پای منبر او میگریستند. پس از او کسانی سرودهای او را بر منبرها میخواندند و برخی هم سرودها و سخنانی از خیش به آنها میافزودند. از روزگار شاهان صفوی و گسترش شیعیگری در ایران و به یاری ناخواسته ملایی از اهل سنت، در هر روز از 10 روز آغاز محرم دهه عاشورا به خواندن یکی از 10 باب کتاب روزت الشهدا می پرداختند. آنچه که سالیانی پس از آن روزگار روزخانی نام گرفت آغازی اینچنین می داشته است. راستی این است که از آن پس منبری ها از روزخانی و گریاندن مردم بهره های فراوان گرفتند و نادرستی ها و پیورزی های بسیاری را در میان مردم نادان روان گرداندند. دوران شاه سلیمان و سلطان حسین صفوی اوج خرافات و بهره گیری از روزخانی در ایران تا پیش از دوران قاجار بود، تا جایی که در جشن و سور ازدواج هم به جای آواز و شادمانی روزه عروسی قاسم می‌خواندند و از ستمی که بر کشتگان کربلا رفته بود می‌گریستند. ادامه مد. از آن زمان آگاهی کمتر است، ولی چون به زمان قاجاریان می‌رسیم که نوشته های جهانگردان اروپایی در دست است، میبینید دستگاه بزرگی در میان میبوده و در ایران و هندوستان و قفقاز و دیگر جاها در 12 روز محرم روزخانی های بسیار میشده و سینه زنی و قمه زنی و شاه حسینی از همان زمان ها شناخته میبوده. پانویس: پیش از اسلام نیز برگزاری نمایش و دستگردانی در سوگ قهرمانان در فرهنگ ایرانیان می بوده است. ایاتگار در ایران و سوگ سیاوش یا سیاوشان برجسته ترین نمونه های سوگواری مردمی درباره رویدادهایی است که بیشتر پایه در افسانه ها می داشتند. هم امروز نیز یادمانده های از سیاوشان در گوشه و کنار فلات ایران به جای مانده و پاره از آیین‌های آن به تعزیه و نوحه‌خوانی راه یافته است. روستای سیاوشان در نزدیکی هرات و دهستان سیاوشان در آشتیان و مسجد سیاوشان در شیراز یادمانده آن نام و آیین 2000 و چند صد ساله‌اند. پاره ای از آیین‌های سیاوشان به تعزیه و سوگواری حسینی نیز راه یافته که نخلگردانی یزد و شهرهای کویری از شمار آنهاست. نوحه‌خوانی، تعزیه و سینه‌زنی اگرچه از دوران صفوی نمایش سوگواری شیعیان ایران شده، اما به راستی آمیزه‌ای میان مذهب و نمایش‌های بومی در پهنه ایران است و هم از این رو برگزاری آن در سرتاسر ایران یکسان نیست و سخن کسروی در این که همه این نمایش ها از همان آغاز یکسر مذهبی و خرافی بوده سخنی یکسویه است. سینه زنی دورگردان در بوشهر که پیشینه در هنرهای نمایشی بومی آن سرزمین دارد، از تعزیه خراسانی، سنگ زنی دیار جمندی های گرگان، کربزنی در لاهیجان، توغگردان و علمگردان سمنان، بیلزنی و نخلگردانی در خسف بیرجند و یا نمایش شاخسی واخسی آذربایجان جداست. این دسته های شاه حسینی که کسروی اشاره گذرا به آن دارد همان دسته های قره کوینک و آقا کوینک شاخصی واخصی اردبیل و برخی از شهرهای دیگر آذربایجان هست. پیامدهای فرهنگی تعزیه را هم نمیتوان نادیده گرفت، هرچند که انگیزه برگزاری تعزیه سرفرازی یک مذهب و آیین و سوگواری برای کسی میبوده که به داوری شیعیان در راه حق کشته شده، اما سرپناهی شده تا موسیقی سنتی ایران و دستگاه‌هایش ماندگار شوند و گسترش یابند. در دوره قاجاران بهترین آوازخوانان و نوازندگان به تعزیه و نوحه‌خوانی دعوت می‌شدند. در تعزیه ها خواندن چهارگاه از آن شبیه حضرت عباس بود و زابل گبری سگاه از آن شبیه زینب. شبیه حر ابن یزید ریاهی عراق می‌خواند و شبیه عبدالله ابن حسن گوشه ای از راک که هم از این رو به راک عبدالله در دستگاه ماهور شهرت یافته است. ادامه متن: هرچه هست در زمان ما روزخانی و نمایش های محرمی یک گرفتاری بزرگی برای ایرانیان گردیده و این میدان بی اندازه پهناور شده بود. در شهرهای بزرگ شماره روزخانها از 200 و 300 گذشتی و بسیاری از آنان از آن راه داراک یعنی دارایی اندوخته توانگر بودندی. برخی نیز به دربار بستگی داشته لقبهایی از سلطان الزاکرین، ملک الزاکرین و مانند اینها یافتندی. در سراسر سال روزخانی ها رفتی، اگر کسی در گذشتی و یا از سفر آمدی و یا عروسی کردی و یا خانه تازه خریدی و یا فرزندی پیدا کردی، در خانه خود روزه خانانیدی. هر توانگری سالانه 10 روز یا بیشتر نشست برپا کردی و در خانه اش را بر روی مردم گشادی، کمتر نشست بودی که روزه‌ای خوانده نشود. پانویس: یادمانده های دوره قاجار بر این گواهی دارند که روزه‌خوانی، پرده‌خوانی و تعزیه از برجسته ترین سرگرمی های مردم ایران در آن دوران است. پایگاه پرده‌خوانی قهوه خانه ها و تکیه ها بود. پیش از بنای تکیه دولت به کوشش دوست علی خان معیرالممالک در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه، بیش از 40 تکیه در تهران بود. تکیه دولت فرادست همه آنها و بزرگترین تماشاخانه ای بود که تعزیه و پرده‌خوانی در آن برگزار می شد. روزه‌خوانی اما نیازی به محرم و عاشورا نمی داشت و هر کس پولی در اختیار می داشت مراسم روزه‌خوانی برگزار می کرد. راستی این است که دوره آخر قاجار با همه گرفتاری هایش دوره فراز موسیقی و آواز در ایران بوده و آنچه که اینک موسیقی سنتی ایران نامیده می شود از آن دوران و از جمله در سایه روزه، تعزیه، نوحه‌خوانی و ذکر مصیبت‌گویی های آن زمان پا گرفته است. کسروی در خردگیری به لقب‌هایی که با پسوند ذاکرین می آیند اندکی به گزافه رفته و با انگیزه نیک به کسانی پرداخته که بسیاری از ایشان در مشروط خواهی کوشا بوده و برخی از آنان بزرگان موسیقی ایرانند. شیخ مهدی سلطان الذاکرین واعظی هوادار مشروطه بود. ادیب الذاکرین کرمانی از نخستین کسانی است که در پشتیبانی از مشروطه تیر خورد. بسیاری دیگر از القابی که با ذاکرین یعنی ذکرگویان پیوند دارند نامهای کسانی است که موسیقی ایران به ایشان وامدار است. سید عزیز الله ملک الذاکرین، عزیز ملک، حاج تاج نیشابوری یا تاج الواعظین، میرزا حبیب الله شمس الذاکرین، سید محمد سراج الذاکرین و میرزا طاهر رسایی ضیاء الذاکرین از بزرگان آواز ایران که استاد بنان بود از شمار اینانند. ادامه متن: شیعی با فهم و باور کسی بودی که اگر پدرش مرده به حسین گرید، اگر برادرش درگذشته یاد عباس برادر حسین کند، اگر پسر جوانی از دستش رفته علی اکبر را به یاد آورد، اگر عروسی کند روزه‌ای از عروسی قاسم خاناند. یک زن شیعی بایستی همیشه یاد از زینب و ام کلثوم کند و هر اندوهی که رخ دهد آن را به کنار گذارده به اندوه خواهران و زنان حسین گرید. این دستوری می بود که پیشوایانشان داده بودند و علی الحسین فلبیک الباکون و ایامهم فلینب النادبون. در پانویس بخشی از دعاهای ندبه. ادامه متن: از آن سوی چون محرم رسیدی بسیاری از مردم رخت سیاه پوشیدندی و از همان روز نخستین در تیمچه ها و کاروانسراها و از همان روز نخستین در تیمچه ها و کاروانسراها و در خانه های مجتهدان و بزرگان دستگاه سوگواری در چیده شدی، همه جا روزخانی ها آغاز یافتی، بازار روزخانان بسیار گرم شده، هر یکی سوار اسب یا خر از اینجا در آمده به آنجا شتافتی، در هر جایی روزخانان همین که یکی از منبر پایین آمدی دیگری بالا رفتی. در همان هنگام از هر کوی دسته ای راه افتادی. سین زنها شبیه عربها، زنجیر زنان هر گروهی دنبال دیگری را گرفته، درفش های بسیار جلو انداخته، با تبل و شیپور و یا بی آنها نالان و مویان به راه افتادند. در بازارها گردیده و به تیمچه ها و خانه های مجتهدان و بزرگان رفته، بدین سان روز را به پایان رسانیدندی. هنگام شام در هر کوی و کوچه‌ای دسته شاه حسینی راه افتادی، سپس نیز در هر مسجدی روزخانی رفتی. از روز هشتم یا نهم شبیه نیز در آمدی. شمر و یزید و حسین و عباس و علی اکبر و قاسم و زین العابدین بیمار و زینب و ام کلثوم و سکینه بر روی اسبها در بازارها گردیدندی. در تبریز روز نهم نیز آوردندی که خود داستانی داشتی. روز دهم عاشورا دیوانگی بالا گرفتی. از آغاز روز 100 دسته شاه حسینی راه افتادی. از هر کوی و کوی که غم زنان با سرهای شکافته و کفنهای سفید خونالود بیرون آمدندی. مردم قره‌باغ در تبریز و تهران قفل به تنان آوردندی. پانویس: قفل را برای خدازاری زیر پوست و گوشت خود وارد می کردند. آویزان کردن حلقه و دیگر زینت ها به دماغ و پوست صورت پیشینه ای کهن دارد. این گونه کارها اینک در غرب در میان جوانان رواج بسیاری دارد و بدن سوراخ کردن و فرو بردن آویزه که زمانی تنها بر گوش ها و گاه بینی بوده، اینک بیان که سودای دینی داشته باشد، در هر بخشی از بدن دیده می شود. هستند زنان و مردانی که از این گونه قفل ها را بر زبان، سینه و اندام تناسلی خیش هم آویزان می کنند. ادامه من. در این روز یعنی عاشورا، ملایان و بازرگانان و توانگران نیز خودداری ننموده، با پاهای برهنه و سرهای باز گل برو مالیده به جلوی دسته افتادند. به سرهاشان خاکستر و کاه ریختندی. کسانی چندان گریستندی و به سر کوفتندی که از خود رفته افتادندی. بدین سان دسته های گوناگون از این سو و از آن سو راه افتادندی و در بازارها به هم رسیدندی. انبوه زنان و مردان به تماشا ایستاده گریه کردند. بسیاری از غم زنان به خودنمایی چندان زدندی که افتاده از خود رفتندی و سالانه چند کس با این آسیب درگذشتندی. پانویس: گروهی از فقیهان و مجتهدان با غم زنی و خدازاری هم‌آوایی نداشتند. سید محسن امین عاملی از سرشناس‌ترین آنهاست. یکی از برجسته ترین فتواها در حرام بودن غم زنی فتوای سید ابوالحسن اصفهانی که در بیشتر دوران پادشاهی رضا شاه و سالهای نخستین پادشاهی فرزندش مرجعیت تامه داشت، در پشتیبانی از کتاب التنزیه الاعمال الشبیه تنزیه الاعمال الشبیه سید محسن امید عاملی در حرام بودن غم زنی و زنجیر زنی در سوگواری های حسینی است. اصفهانی که 8 ماه پس از کشته شدن کسروی درگذشت، فتوا داده بود که به عربی اومده، ترجمه شو میخونم: به کار بردن شمشیرها و زنجیرها و تبلها و شیپورها و کارهای از این دست در دسته های عزاداری روز عاشورا جملگی حرام و غیر شرعی. ادامه من: در بسیاری از شهرها روز عاشورا نخل گردانیدندی. یک چیز بسیار بزرگ و سنگینی از چوب ساخته نخل نامیدندی، هر کوی نخلی داشتی و در آن روز 23 تن یا بیشتر به زیرش رفته آن را برداشتندی و در کوچه ها گردانیدندی و چون دو نخل به هم رسیدی به یک دیگر راه نداده به پیکار برخواستندی و سر و روی هم دیگر را خستندی، یعنی زخمی کردند، گاهی نیز خون ریختندی. در شهرهایی که دو تیرگی حیدری و نعمتی از میان نرفته بود، هر ساله در روز عاشورا پیکار به میان افتادی و سرها شکسته و تنها کوفته شدی. از این نادانی ها چندان بودی که اگر کسی به شمارت و داستان همه را بنویسد یک کتاب بزرگی باشد. این نادانی ها در ایران رواج می داشت تا رضا شاه پهلوی جلو گرفت که 10 سال بیشتر کم نشانی از این نمایش ها دیده شدی، ولی چنان که می دانیم پس از رفتن او دولت به جلوگیری نمی کوشد و ملایان می کوشند که بار دیگر آنها را رواج دهند و چنان که می شنویم در بسیاری از شهرها آغاز یافته و در محرم همان نمایش ها به میان می آید. از دوران مشروطه به این سوی که اندیشه های مدرن در ایران گسترش یافت، با کاهش پشتیبانی دولت و دربار از نمایش های دینی، تعزیه و سینه‌زنی و کارهایی از این دست از رونق افتادند. از میانه دوره ناصرالدین شاه که تکیه دولت در تهران ساخته شد، هر سال شخص پادشاه و وزیران و شاهزادگان در مراسم عزاداری رسمی که در آنجا برگزار می‌شد شرکت می‌کردند. مشروطه به این رسم پایان داد. دولت مشروطه نه در نمایش‌های دینی شرکت رسمی داشت و نه از آنها جلوگیری می‌کرد. عبدالله موصوفی در کتاب شرح زندگانی من در یادداشتی که به سال 1300 باز می‌گردد می‌نویسد: در این 15 سال مشروطه از عده مجالس تعزیه‌داری و به خصوص شبیخانی خیلی کاسته شده، دستگردانی هم زیاد نبود. شگفت این که نمایش سوگواری عاشورا پس از کودتای 1299 بار دیگر برای چند سالی به راه افتاد. برخلاف برداشت‌های چیره، رضا شاه از هنگامی که وزیر جنگ شد تا میانه پادشاهیش رفتار دوستانه و گرمی با روحانیان داشت. راهگشای گفتگوهای او با ملایان حاج آقا رضا قائم الملک رفیع بود که گاه او را آموزگار قرآن وی می‌خواندند. سردار سپه در آغاز کار به بازگشت نمایش‌های دینی در تهران که پس از مشروطه از رونق افتاده بود یاری رساند. حسن اعظم قدسی در کتاب خاطرات من درباره شرکت رضاخان وزیر جنگ در مراسم محرم سال 1300 نوشته است: روز عاشورا دسته قزاق با یک هیئت از صاحب منصبان در جلو و افراد با بیرق‌ها و کتل با نظم و تشکیلات مخصوص از قزاقخانه حرکت، صاحب منصبان در جلو و در جلوی آنها سردار سپه با یقه باز و روی سرش کاه و قالب آنها به سرشان گل زده بودند و پای برهنه وارد بازار شدند و دسته سینه‌زن از افراد که چند قدم ایستاده و نوحه می‌خواندند و افراد سینه می‌زدند. پایان نقل. عبدالله مصطفی برپا کردن چادر بسیار بزرگی را در قزاقخانه به سبک تکیه دولت دوران ناصری و مظفری کاری عجیب و بی سابقه می‌خواند و می‌نویسد که من تا این تاریخ عزاداری شام غریبان را هیچ ندیده بودم. رضا شاه در دوران نخست وزیری هم رابطه دوستانه خود را با روحانیان ادامه داد و در 28 خرداد 1303 در نامه‌ای به وزارت معارف دستور داد که بر روزنامه‌ها نمایش و تئاتر نظارت شرعی اعمال کند و با جلوگیری از درج مسائل غیر شرعی مرتکبین منهیات شرعی را تنبیه نماید. با این همه باید افزود که از سالهای پس از آغاز نخست وزیری مخبر السلطنه هدایت که خود فردی بسیار مذهبی بود، جلوگیری از برگزاری آزادانه مراسمی مانند تعزیه آغاز شد. قانون لباس همسان و وادار کردن روحانیان به داشتن مجوز شرعی برای پوشیدن ردای دینی، نظام وظیفه اجباری، دولتی کردن اوقاف، دشوار ساختن گشایش مدارس اسلامی و کارهایی از این دست، سپهر اندیشه و سیاست را به سوی کاهش نیروی روحانیان و نمایش های دینی پیش برد. در دوره نخست وزیری مخبر السلطنه هدایت، تیمورتاش در مقام وزیر دربار بلند پایترین جایگاه را در گسترش توانایی های دولت خودکامه سکولار می داشت. وقتمون تموم شد نسیه های رحیمی.
بله قربان.
بله، یه بخش از این پانویس مونده و ادامه متن رو دیگه میذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما بخیر.
سپاسگزارم، لطف کردید.